دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. 22 خرداد هم فرا رسید و به گفته شاهدان عینی دست کم میدان انقلاب و خیابان آزادی تهران شاهد ادامه اعتراض‌هایی بود که با اعلام نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران آغاز شد. انتخاباتی که در پی آن محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد و میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامزدهای معترض را در جایگاه چهره‌های شاخص جنبشی قرار داد که اکنون از آن با نام جنبش سبز یاد می‌شود. در یک سالی که از انتخابات 22 خرداد می‌گذرد، آوازه اعتراض بخش قابل توجهی از ایرانیان به خارج از مرزهای ایران رفت و چهره تازه‌ای از ایران در رسانه‌های جهان ترسیم کرد. در پی یک سرکوبی شدید و به بهای کشته شدن ده‌ها، بازداشت هزاران معترض و تلاش‌های بسیار در ایران و خارج از ایران. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی کارنامه یک ساله اعتراض‌ها در ایران و خارج از ایران می‌نشینیم. همراه با محمد صادق جوادی حصار در مشهد، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی که به تازگی از زندان آزاد شده است، فاطمه گوارایی در تهران، فعال مدافع حقوق زنان و عضو شورای فعالان ملی مذهبی که در انتخابات 22 خرداد حامی میرحسین موسوی بود، و مهدی خانبابا تهرانی از پایه‌گذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران و تحلیلگر سیاسی در فرانکفورت. از شما شروع کنیم آقای جوادی حصار. شما از زندان تازه بیرون آمدین و سال گذشته در این روزها شاهد اعتراضات و تظاهراتی بودیم که تا مدت‌ها ادامه یافت و بعد از 22 بهمن دیگه در خیابون‌ها به اون حد شاهد تظاهراتی نبودیم، اما خب از طریق اون چی که شبکه‌های اجتماعی گفته میشه بهش مشهوده که اثر اعتراضات هنوز وجود داره. حاصل کار معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد چی بوده تو این یه ساله؟
ابتدا میخوام اجازه بگیرم که تشکر بکنم به ویژه از همه همراهانی که در این مدت که بنده بازداشت بودن با خانواده من همدردی کردن، همراهی کردن، به خصوص شخص آقای کروبی که با همه تعلمات روحی و گرفتاری که داشته توجه داشته به خانواده، توجه داشته، استثنایی هم قائل نبوده. منم مثل بقیه مورد لطف ایشون و همه همراهانمون قرار گرفتم و امیدوارم که جنبش مدنی که در کشور همچنان ادامه داره راه‌های مواجهات بیشتر مسالمت آمیز و تو هم با مفاهمه را هرچه دقیق‌تر پیدا بکنه. هیچ جریان سیاسی نه به نفعش هست و نه میتواند جریان‌های عمده سیاسی در کشور رو نادیده بگیره و اونا رو حذف بکنه.
ولی حاصل کار معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد تو این یک سالی که میگذره چی بوده؟
در این یک سال جریان‌های سیاسی و منتقد کشف کردن اگر با هم متحد نباشند بیش از پیش دچار مشکل خواهند شد، با همه علایق و دلبستگی‌هایی که به مجموعه مطالباتی که دنبال می‌کردند در چارچوب جمهوری اسلامی و قانون اساسی به توانایی خودشون بیشتر از گذشته پی بردن و راه‌های تعاملات منتقدانه رو با جریان‌های سیاسی مسلح بیشتر تجربه کردند و به روش‌های مسالمت‌آمیز اما پیگیرانه و مصررانه خودشون عمیق‌تر پی بردن.
ممنون. خانم گوارایی، ببینین، بسیاری از ناظران امور ایران میگن که جناح حاکم نه اراده سرکوب را از دست داده و نه توانش را. حوادث یک سال گذشته اینو نشون داد. حالا در نتیجه کسانی که هنوز معترض هستند به نتایج اعلام شده انتخابات چه شیوه هایی رو کنار گذاشتن که امتحان خودشو داده و به نتیجه نخواهد رسید از نظرشون، و چه شیوه هایی در دستور کارشون قرار گرفته و روش تکیه میکنن؟
من در ابتدای اجازه میخوام که یک سالگی جنبش سبز ایران رو به ملت ایران تبریک بگم. یعنی برخلاف اون چیزی که جناح و بخش حاکم که در قدرت هستش در تبلیغات خودش میدونه که این جنبش و این حرکت در یک سال گذشته سرکوب شده، میتونیم بگیم که این جنبش نه تنها سرکوب نشده بلکه نشانه‌های بلندگی و عمق‌یابی در اون از نظر بسیاری از تحلیلگران به وجود اومده و اتفاقا در صورتی ماندگار خواهد شد که این نشانه ها تا تقویت بشه و موجب دراز مدت تر بودن جنبش بشه. برای اینکه ما چندین بار تجربه انقلاب‌های کوتاه مدت داشتیم و نتایج بسیار تلخی از اون گرفتیم.
به طور خلاصه منظورتون اینه که اگه سرکوبی شده موجب شده که اندیشیده بشه که چجوری باید به جلو رفت؟
نمیخوام بگم که از سرکوب استقبال میکنم، اما این رو هم نمیتونم بگم که بسیاری از فعالان سیاسی در ایران نگران روند گنگ شدن جنبش سبز ایران بودند که در بعضی جاها توسط خود حاکمیت دامن زده میشد. نمونهش ما در عاشورا شاهد این بودیم که اساسا تلاش بر این بود که جنبش سبز ایران به اقدامات خشونت‌آمیز کشیده بشه. بنابراین این خطر در کنار اینکه امروز جنبش داره راه‌های عقلانی رو بررسی میکنه، یکی از پیشرفت‌های جنبش محسوب میشه.
این روش‌های عقلانی رو که میگین میتونید مشخص‌تر بیان بکنین؟ چون اصلا سوال من در مورد همینه.
ببینید، جنبش‌های اجتماعی اساساً اشکال از پیش تعریف شده‌ای ندارن. علل خصوص جنبش‌های اجتماعی متأخر. فقط این رو میتونیم بگیم که جنبش اجتماعی فقط در اشکال بروز و ظهور میلیونی خیابانی تجلی پیدا نمی‌کنه. اگر این تحلیل در ماه‌های اول در نزد عده‌ای از هواداران جنبش صدق می‌کرد، امروزه بعد از یک سال که هنوز می‌بینیم جنبش، مردم و رهبری اون همچنان بر پیگیری مطالبات پافشاری می‌کنند، نشون می‌ده که تونسته اشکال جدیدی از مقاومت مدنی رو جستجو بکنه و در قالب اون اشکال مدنی اعتراضات خودش رو متجلی بکنه. این اشکال میتونه صورت مختلفی داشته باشه، از عملکرد فیلمسازها تا عملکرد فعالان سیاسی، زنان تا کارگران تا معلمان. جامعه ایران بسیار مستعد و بسیار آماده هست تا در لحظاتی که به وجود میاد بتونه اشکال مقاومت رو بازسازی بکنه و به کار بگیره. ولی من نمیتونم بگم چه شکل خاصی رو میتونیم براش پیش بینی بکنیم. در راستای استراتژی کلانی که جنبش داره، مقاومت، استمرار، آگاهی بخشی، ایجاد شبکه‌های اجتماعی و گسترشش در سراسر ایران در میان همه اقشار، باید به دنبال این باشیم که چگونه با راه‌های خرد و کوچک این رو میتونیم عملیاتیش بکنیم.
خیلی ممنون. آقای خانبابا تهرانی، وزن ایرانیان خارج از کشور در این رویدادهای یک سال اخیر چگونه بوده و چه چالش‌هایی رو پیش رو دارن؟
این جنبشی که از نتایج مثبتی که برای خارج از کشور داشت این بود که بستری رو فراهم آورد که تفرقه‌های گوناگونی که در خارج از کشور بعد از انقلاب بین نیروهای مبارز، بین جوانان و حتی تبعیدیان سیاسی بود تا حدودی برطرف کرد.
فکر نمی‌کنین اختلافات بعضیش به جای خودش باقی خط و خط کشی‌های سابق و شاید هم باید باقی باشه، یعنی که نباید باقی باشه؟
بدون تردید من به این نکته میپردازم، یعنی اختلافات اگر نباشد یک حالت به نظر من بی‌رمقی در جنبشه و اختلافات رو منتهاش در بستر این جنبش سبز به سود هماهنگی و همپایی با جنبش درون کشور تا حدودی به کنار نهادن و به صورت بحث داخلی طرح میکنن. در گذشته این اختلافات طوری بود که میگو آقا تو در گذشته تو فلان کاری کردی، من با تو کاری ندارم، یعنی همراهی نمیشد. از سال گذشته هماهنگی ها، اتحاد ها، همراهی های گوناگونی بین نیروهای چپ، میانه، ملی و همه مبارزین ایران به وجود اومده که همگان خواهان همون مطالباتی هستند که از درون اون مطالبات همون جنبش اعتراضی سبز به وجود اومد و انتخابات با آنجایی رفت که دیدیم با کودتای نظامی امنیتی تونستن در واقع رأی مردم رو به باور خودشون تعلیق به محال بکنن. موقتا امروز اگر شما نگاه بکنید، علی‌رغم غیرقانونی کردن تظاهرات در گراستر پستانداری تهران که به باور من تصمیم آقایان موسوی و کروبی یک تصمیم مسئولانه بود برای جلوگیری از هر نوع خونریزی، اما برگردم به خارج کشور. در خارج کشور امروز در تمام شهرها و کشورهای اروپا، امریکا، کانادا، آسیا تظاهرات و نمایشاتی از طرف ایرانیان برگزار میشه و این خود نشان از یک همبستگی بزرگ به سود پیشبرد جنبش مدنی ایران و جنبش سبز رهایی بخش ایران ده.
آقای جوادی حصار، از همون ابتدایی که یه حالت آچمزی پیدا شد بین کسانی که رهبری اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات رو به عهده داشتند با مسئولان کشور، وزارت کشور، این نقطه نظر مطرح شد که یکی از کارهایی که باید انجام بشه از طریق مصالحه صورت میگیره. نقش مصالحه چگونه است از دید فعالان معترض؟ کارنامش چگونه بوده تو این یک سال گذشته؟
بی تأثیر نبوده به هیچ وجه، اما تأثیرش اونقدر گسترده نبوده
که بتونیم به سطح بیاریم و بگیم که مداخلات از جمله آقای هاشمی یا عدم همراهی های آقای سید حسن خمینی با بعضی از رفتارها، اینها باعث شده است بگوییم در جریان حاکم یا گروه مسلط سیاسی تغییر روش جدی شده باشه. در بسیاری از جاها سکوت یا عدم همراهی آقای هاشمی و این دسته از نیروهای مؤثر در کشور باعث کندی تیغ تیزی بود که یه عده‌ای کشیده بودن تا ریشه جریان‌های منتقد رو بزنن. آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت با لابی‌هایی که پشت صحنه با نمایندگان برجسته دو تا جریان داشت به تعدیل و بالانس دو جریان خیلی کمک کرد. امثال آقای هاشمی یا آقای خمینی و یا آقای مطهری خودشون رو در این جریان‌ها در جایگاه پدر معنوی جریان منتقد تلقی می‌کنند، چرا که مثلا آقای علی مطهری میراث‌بر یه اندیشه منتقد حوزوی و روشنفکر به نام آقای مطهری است که هنوز هم که هست همه جریان‌های پیشرو و فقهی کشور به نظریات فقهیشون استناد میکنند، جریان‌های سیاسی مبارز قبل از انقلاب به مبارزاتیشون استناد میکنند و افرادی که از منظر نظام دارن حرف میزنن هنوز آرا و نظرات آقای مطهری رو پشتوانه تئوریک نظام معرفی میکنند. بنابراین شخصی مثل آقای مطهری نمیتواند خودش رو مثل یه نماینده عادی دیگه‌ای که در مجلس فقط به ایفای نقش نمایندگی میپردازد تلقی بکنه. او باید در برابر مظالم و نارواهایی که بر جریان سیاسی منتقد رفته اعتراض بکنه. اما جریان مسلط سیاسی همینقدر رو هم متاسفانه سیه صدر نشون نمیده و سعی میکنه که این صداها رو هم یا نشنیده بگیره یا به حاشیه برونه. جنبش سبز میتوانند با دیالوگهای بهتر، با گفتمان مستمر، با این بخش از بدنه نظام به بالانس جریان های سیاسی خیلی کمک بکنند و به تعمیق رفتار مسالمت جویانه اما منتقدانه و مصلحانه هم در کشور خیلی خیلی کمک بکنند. جریان سیاسی ناچار است با برایند تعامل این دو جریان کنار بیاد و به نوعی مفاهمه تن بده.
خانم گوارایی، در میان هواداران جنبش سبز کسانی هستند که میگویند بدون تعامل بین هواداران جناح حاکم و هواداران جنبش سبز کاری از پیش نمیره، به خاطر اینکه نه این طرف میتونه قدرت اون طرف رو ندیده بگیره، نه اینکه جناح حاکم میتونه حمایتی رو که از جنبش سبز در یه سطوحی میشه نادیده بگیره.
ببینید، جنبش سبز هرگز از بدو تولدش تا به امروز مسئله حذف کسانی رو که با اون متفاوت میاندیشن چه در داخل حلقه سبز چه در بیرون به عنوان هواداران حاکمیت کنونی مطرح نکرده. این طرف مقابل بوده که اساساً حتی حلقه خودی ها رو هر روز تنگتر از قبل میکنه. شما در پیام خود مردم و رهبران جنبش سبز همواره دیدید که با طرف مقابل باید خوب برخورد کرد. ما ایرانی میخواییم بسازیم که از تمامی اخشار موجود در اون تشکیل شده بشه. اتفاقاً یکی از اشکالات اساسی و اشتباهاتی که برخی از دوستان روشنفکر و یا جوان ما باهاش مواجه میشن طرز طرف مقابل هستش و اینکه فکر بکنیم فقط ما هستیم. کسانی که امروز این مطالبات رو دارن حق دارن که حرف بزنن و خواسته های خودشون رو پیگیری بکنن. باید به دنبال این باشیم، اون بخش خاکستری که در جامعه ایران وجود داره و جناح راهی سعی میکنه از وجود اون در جنگ ملت علیه ملت بهره برداری بکنه، هر روز بیشتر از پیش نسبت به ماهیت عملکرد و اقداماتی از طرف جناح حاکم داره صورت میگیره واقف بشه و حاضر بشه به طیف گسترده جنبش سبز بپیونده. قطعا در این راه تعامل تاثیرگذارتر از تقابل و درگیری خواهد بود.
بازگردیم به خارج از کشور. آقای خانبابا تهرانی، در این کنفرانس خبری سایبری که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی داشتن مسئله مطرح شد و اون این بود که آقای موسوی به خصوص دست رو روی نبود رسانه جنبش سبز گذاشتن و گفتن کسانی که به خصوص در خارج از کشور هستند و این اندیشه رو در سر داشتن باید در اقدامات خودشون تسریع کنن. اولا این اقدام چگونه صورت نگرفته؟ چون که در خارج از کشور انواع اقسام رسانه ها هست، ولی رسانه‌ای که مشخصا مربوط به جنبش سبز باشه وجود نداره. آیا اختلافاتی هست؟ و بعد اون وقت اگر یه همچین رسانه‌ای به وجود بیاد موجب تقویت جنبش سبز میشه، یا اینکه ممکنه به دلیل اختلافاتی که ممکنه بروز کنه حاصلی نداشته باشه در شرایط موجود؟
ببینید، اونچه مربوط به اطلاع رسانی از خارج کشور در ربط با جنبش سبز میشه، من فکر میکنم همه مبارزین ایران و همه کوشندگان سیاسی و فرهنگی کوتاه نیامدند. تا آنجایی که این صدا از طریق رسانه‌های خارجی به ایران میره، به نظر من میتواند موجب این بشه که اختلافاتی که بین صفوف مبارزین هست الان بر سر استراتژی مبارزه بروز نکنه، بلکه همگان برن بر سر اینکه چه خواسته های اصلی است برای این جنبش سبز و از اونها دفاع بکنن و سرکوب و خشونت‌های حاکمیت رو محکوم بکنن. حراس این رو دارم که اگر یک رسانه مستقلی به نام سبز بخواد به وجود بیاد، نتواند در شرایط کنونی که خیلی چیزا هنوز روشنه، اجماعی رو به وجود بیاره که از لحاظ بیان رسانه‌ای بتواند وحدت رو نمایندگی کنه و میتواند تبدیل بشه به یک مرکز گفتگو، الا اینکه یه عده‌ای از شرکت کنندگان در جنبش سبز یا همانهایی که در ایران هستند و عمدتاً آقایان موسوی و کروبی هستند، زیر نظر آنها یک رسانه‌ای به وجود بیاد فقط صدای اونها به عنوان رهبران باشه، که من فکر میکنم اینم زیاد خوب نباشه. بگذاریم فعلا این گوناگونی در بیان نظرات جنبش سبز باشه، چه که اینطور نیست که خارج کشور یا نیروهای بیرون یا نیروهای غیر مذهبی یا نیروهای ملی اختلاف نظر با استراتژی‌های موجود نداشته باشند، ولی در شرایط کنونی به سود حرکت مشترک و وحدت جنبش سبز فعلا این موارد اختلاف رو مطرح نمی‌کنند. چون که خودم گفتگوهای بسیاری که داشتم با دوستانم و مبارزین قدیم، می‌بینم که بسیار دلگیرن از برخی ناگفته‌هایی که در ایران در واقع بازگو نمیشه. مثلا میگن از اونجا که انتخابات آزاد مطالبه اصلی جنبش سبز، در پیوند با این قضیه باید به موانعی مثلا اشاره بکنن. مثلا اونا معتقد هستن که نادیده انگاشتن نقش ولی فقیه در رسوایی انتخاباتی سال گذشته کار عبثی است، این به وحدت جناحین درون کشور کمک نمی‌کنه، چون اون جناح سرکوبگر عزمش رو جذب کرده، پوتیناش هم پوشیده برای یک کانسپتی که تو سر دارن در یک معامله خارجی به بهای سرکوب داخلی. بیشتر تکیه میکنن در ایران روی این مسئله نزدیک جناحین، کار درونه بسیارم خوبه، ولی خب ادعی به این نظر نیستن. بخشی از نیروهای اصلاح طلب دولتی اصلا معتقدن که باید برای اجرای انتخابات آزاد رأی و نظر ولی فقیه رو جلب کرد. خب باور بسیاری در اینجا این است که متمرکز کردن فشار همه جانبه بر روی ولی فقیه به عنوان عامل و عامل وضعیت کنی میتونه احتمالاً عقب نشینی و تمکین ایشون رو بیشتر افزایش بده و او رو از ایفای نقش دوگانه داور و حاکم محروم بکنه. بدون شک با شکستن مقاومت ولی فقیه، به باور من شرایط برگزاری انتخابات آزاد میتونه مهیاتر بشه و در چنین وضعیتی است که طرفداران نظام‌های گوناگون دموکراسی، سوسیالیستی، جمهوری اسلامی و دیگر نظرات همه بتونن در رقابتی آزاد و سالم برنامه‌های خودشونو در معرض قضاوت عمومی بذارن. نتیجه نهایی این بحثه که الان در خارج هم بین اسدی هست، میگویند که اصلاح‌پذیری جمهوری اسلامی میتواند در زمانی باشه که به این نکته توجه بکنه. اون کسانی که پرداختن به نقش ولی فقیه رو منع میکنن دیگر در صف اصلاح طلبان واقعی نخواهند بود، زیرا حکومت اسلامی رو با همون شکل شمایل مطلقش میخواد. در نتیجه فرایند دموکراسی سازی در ایران بدون شناسایی موانع اصلاح‌پذیری نظام پیش نخواهد رفت. خب این نظره، این نظر اگه بخواد در ربط با رسانه‌ای که مال جنبش سبز باشه طرح بشه، خب مشکل ایجاد میکنه، چون ایرانیانی که در بیرون مرزهای ایران زندگی میکنن اکثرا این تفاهم رو دارن با رهبران جنبش سبز که در تنگناهایی که دارن بسیاری از مسائل نمیتونن بگن، یا به زبان ما تهرونی‌ها بعضی حقایق رو باید قورت بدن در شرایط کنونی به لحاظ تنگناها، همطور که عرض کردم. این است که من فکر میکنم نقش رسانه ها در بیرون و مشارکت ایرانیان و مبارزین و کوشندگان سیاسی در بیرون در رساندن صدای جنبش سبز به جهان بسیار موثر بوده و تا حدودی به وظیفه ملی و وظیفه وجدانی خودشون عمل کردن. من باور ندارم که در شرایط کنونی اگر بخواد ارگان مرکزی به وجود بیاد برای جنبش سبز بتواند کمکی باشه، الا اینکه به همین صورت که آقای موسوی و آقای کروبی مطالب خودشون اطلاعیه خودشون رو به همه میرسونن، همین کاری که کردن سر لغو مسئله تظاهرات به مناسبت سالگرد انتخابات.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، نظر شما درباره این دو نکته‌ای که آقای خانبابا تهرانی گفتن چیه؟
در مجموعه معادلات سیاسی در کشور ما نمیتوانیم نقش رهبری رو نادیده بگیریم و نمیتوانیم همه نقش رو به او بدیم. جایگاه رهبری در قانون اساسی به گونه ایست که حتی در اینجور موارد اگر سکوت هم بکنه میتواند مورد مؤاخذه قرار بگیره که نقش رهبری این است و فراترین نقش رو در کشور داره و میتواند در مواقعی که به تعبیر آقایان ایجاد فتنه میشود برای دفع فتنه و ایجاد امنیت خاطر در کشور و به این معنا که حرف ایشان فصل الخطاب است وارد بشود و قائله را تمام بکند. این نظر عده‌ای است که حتی متوقعن که رهبری بیش از آن که ایفای نقش کرده باید ایفای نقش میکرد، حتی از رهبری و از دستگاه قضایی خواستار این بودند که به تعبیر خودشون سران فتنه رو باید بازداشت بکنیم. خب قرار گرفتن در جایگاهی مثل رهبری شمشیر دو دمه، یعنی از هر دو طرف بالاخره هم میبره هم میتواند از هر دو سو مورد انتقاد واقع بشه. مثلا باید چشم فتنه رو حلقه در می آوردن، سران فتنه رو مثلا برخورد می‌کردن و از این دست مطالباتی که توی رسانه‌هاشون مثل کیهان و توی تریبون‌هایی که دارن مطرح می‌کنن. حالا من در مقام نیستم که بگم آیا این ایفای نقش به صورت قانونی انجام گرفته است یا نگرفته است و اطلاعات بنده هم در اون اندازه نیست که بگویم ایشان یا هر فرد دیگه‌ای در جایگاه ایشان بود با مجموعه اطلاعاتی که بهش داده میشد درباره جریان سب و مجموعه اطلاعاتی که به صورت دستبندی از طریق دستگاه‌های زیرفت به ایشان داده میشد ایشون باید به چه تحلیلی میرسید. اما اینکه جنبش اجتماعی اصلاح طلبانه که عام‌تر از جریان سب تلقیش بکنیم به ناچار باید تریبونی داشته باشه، چون در بسیاری از اوقات متاسفانه وقت زیادی مصروف این می شود که به ذهنیت های ایجاد شده، به شایعات پخش شده و یا به خلاف واقع هایی که از طریق رسانه های موجود در کشور علیه جنبش اصلاحی و جنبش سبز پراکنده میشه پاسخ بدن و ذهنیت ها رو پاش بکنن. اجازه می خوام از آقای خانبابا تهرانی که خدمتشون عرض بکنم اگر از خوف این که مبادا اختلافی به وجود بیاد ما هیچ حرکتی رو انجام ندیم ایستادیم و متوقف شدیم و به پیش نرفتیم، باید اهرم‌های کنترلی و نظارتی توسط جریان‌های قدرتمند موجود در جنبش اجتماعی سبز یا اصلاحی در این رسانه نقش ایفا کنند و تمرین نوعی از دموکراسی رو در عرصه اطلاع رسانی در همون رسانه با همدیگه آغاز بکنن.
خانم گوارایی، نظر شما در این مورد چیه؟ یکی ولی فقیه و دیگری رسانه جنبش سبز در خارج از کشور.
با تاکید بر یک بخش از صحبت آقای خانبابا تهرانی که مسائل متفاوت داخل و خارج کشور رو عنوان کردن، باید بگم که مسائلی که الان در حوزه جنبش سبز در داخل ایران وجود داره، قطعاً نوع مواجهه فعالان و رهبری با این مسائل با دوستانی که در خارج از کشور هستن متفاوت است. این تفاوت در نوع مواجهه با این مسائل هم تاثیر می‌گذاره. شاید دوستانی که در خارج از کشور باشن از آزادی عمل و گفتار بیشتری برخوردار باشن و این بسیار بتونن راحت‌تر مواضع خودشون رو عنوان بکنن، ولی به یاد داشته باشید که هر موضعی در داخل ایران چه تبعات سنگینی رو چه برای افراد و چه برای کسانی که الان در حال حاضر رهبری این جنبش رو بر عهده دارن و مسئولن در برابر افرادی که به حال جان و مال و ناموس و غیره دارن. جنبش میتونه یک رابطه منطقی، انتقادی، حقوقی و محترمانه با سران اصلی نظام داشته باشه و بر اساس همین قانون اساسی که الان فعلا وجود داره ما فعلا کف مطالباتمون رو همین اجرایی بی تناقض قانون اساسی قرار دادیم برخورد بکنه و در جاهایی که این انتقاد ها وارده به شکل محترمانه این انتقادات گفته بشه. در رابطه با مسئله رسانه خارج از کشور، ببینید ما در کنار دستاوردهای بسیار زیادی که جنبش داشته و البته در صحبت های دوستان دو تا دوست عزیز ما هر کدوم به یک بودی از این اشاره کردن، ولی نشد که این دستاوردها به طور کلی مرور بشه که این جنبش چه دستاوردهایی داشت. در کنار اون دستاوردها مثل امید، مثل پیوند اپوزیسیون داخل کشور، مثل تقویت روند دموکراسی، ما این اشکالاتی هم باهاش مواجه هستیم که یکی از این اشکالات ضعف در سازماندهی هستش. ما خودتون دوستان بدونید که در داخل هستن این رو میدانن، فعلا هر گونه حرکتی در داخل برای سازماندهی با سرکوب شدید مواجه هستش. از تشکیل کوچکترین جمعی، از تشکیل کوچکترین نهادی، حتی یک جمعی بسیار کوچک در یک مکان و خانه و غیره به شدت جلوگیری و هراسیده میشه و برای مبادا چیزی به وجود بیاد تمامی این اقدامات تلاش میشه در همون نقطه خفه بشه که امکان شکل‌گیری وجود نیاد و در این حال این جنبش برای استمرار نیاز به سازماندهی داره. یکی از این ابزارهای سازماندهی رو مسئله رسانه مطرح کردن. اگر جنبش سبز متکثره، اگر تونسته تا یک سال بعد از به وجود اومدنش استمرار داشته باشه و در اون تلاش بشه که حقوق تمامی افراد، گروه‌ها، گرایشات، اقوام، جنسیت‌ها، دیدگاه‌های مختلف رعایت بشه و همین هم به استندارش بوده. اگرم رسانه‌ای بخواد به وجود بیاد باید با لحاظ تمامی این حساسیت‌ها شکل بگیره. من یه نمونه کوچک بهتون بگم. یکی از سایت‌های الان جنبش سبز که در ابتدای به راه افتادنش یک مقدار ناهماهنگی در ابتدای ایجاد کرد و با طرح بعضی از مسئول حساسیت‌هایی رو در جامعه به وجود آورد، علاوه خصوص در میان نیروهای خارج کشور. به محض اینکه این حساسیت‌ها به سطح جنبش و بدنه منتقل شد، مباحث بسیار زیادی صورت گرفت. همین مباحث باعث شد که گردانندگان اون سایت که امروز نقش بسیار کلیدی در پیشبرد امر اطلاع رسانی جنبش سبز و ارائه تحلیل‌ها و رسانش را اقصانوقات داخل و خارج بر عهده داره، بتونن خیلی سریع متوجه حساسیت‌هایی که در داخل و خارج هستش بشن و با رعایت این حساسیت‌ها امروز به یکی از نبضهای مهم جنبش تبدیل بشه. بنابراین این رسانه نیاز جنبش و تمام مردم ایران به اینترنت دسترسی ندارن، باید برای فعالیتش جوانب کلیه حساسیت‌ها رو داشته باشه و رعایت بکنه.
آقای خانباب تهرانی، نکته آخر هم شما بگین چون که وقت برنامه رو به پایان.
نیازمندی جنبش رو به رسانه واقعا اعتقاد دارم، اما معتقدم تا زمانی که جنبش سبز به نقشه راه نیاز داره هنوز ایجاد یک رسانه در اینجا، اون هم با شرایطی که به هر حال من میشناسم، اجازه بدن هر دو عزیز که من با اقامت بیش از نیم قرنم در اینجا و شناختایی که دارم، من حراس این رو دارم که نتواند اون آرزویی که خانم گواره یا جوادی ساد دارن برآورده بکنه، الا اینکه کم کم به نظر من نقطه نظرهای اندیشه‌ای این جنبش طوری شکل بگیره که بتواند یک ارگان کثرت‌گرا باشه، همونطور که خانم گواره گفتن همه نظرات که چیزی نبود جز به نظر من مطالبات عمومی مردم که در انتخابات نقطه تکیگاه آقای کروبی، آقای موسوی بود و جنبش سبز از درون این مطالبات بر اومد و این مطالبات خاص یک گروه معین نیست، گوناگونه، هم مسئله اقوام ایرانی هست، هم مسئله زحمتکشان هست و بسیاری مسائل دیگه. این خوب است که ما همه آرزو بکنیم با یک رسانه بتوانیم این وضعیتی به وجود بیاریم که اون شعار دوم خرداد آقای خاتمی بتواند متحقق بشه، یعنی ایران برای همه ایرانیان باشه. با چنین آرزویی من امیدوارم اگر رسانه به وجود میاد این کار رو بتونه بدون تنگ نظری انجام بده.
با سپاس از شما آقای خانبابا تهرانی، خانم گوارایی و آقای جوادی حصار و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.